را از خریداران سوخت ندارد.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه قرار باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان دل. امروز هم با افتخار در خدمت کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد لکزایی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. استاد سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای بختیاری، من هم سلام عرض میکنم.
ما در مورد سیاست و اندیشه و زندگانی سیاسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت کردیم، تا حدودی از مواجهات سیاسی حضرت گفتیم، از الگو بودن پیامبر صحبت کردیم و اینکه پیامبر اسوه چه کسانی هستند، و بحثمون رو این جلسه قرار هست این گونه ادامه بدیم. اینکه این حالا اتفاق افتاده و شاید هم این مطلب خیلی معروف باشه که میگن آیات مدنی نشون دهنده مواجهات سیاسی پیامبر و اقدامات سیاسی پیامبر هست، اما شاید بتونیم از آیات مکی هم نام ببریم. اصلا این درسته از اساس که میگن آیات مدنی و مواجهات سیاسی پیامبر با هم در ارتباط هستن یا نه؟ این اصلا قابل اثبات نیست و میتونیم نقضش کنیم و اشاره کنیم با آیات مکی و قدم‌های بعدی رو برداریم.
از جهتی درسته، از جهتی نادرسته. یعنی اگر منظور این باشه که در آیات مدنی، در سوره هایی که در بعد از هجرت در واقع نازل شده، چون ما سوره های مدنی و آیات مدنی به سوره ها و آیاتی میگیم که بعد از هجرت پیامبر از مکه به مدینه نازل شده، حالا ولو در مدینه نازل نشده باشه.
بله،
سوره ها و آیات مکی سوره ها و آیاتی هست که قبل از هجرت به یثرب نازل شده، ولو اینکه در مکه هم نازل
نشده باشه.
اگر بگیم که در سوره ها و آیات مدنی ریز مباحث سیاسی هم بیان شده، این حرف درسته. میگیم در آیات مکی خیلی ریز و جزئی و اینها به این شکل مورد توجه قرار نگرفته باشن که اگر مثلا جنگ اتفاق افتاد شما چیکار کنید. مثلا بیشتر قواعد و قوانین مربوط به جنگ و صلح مربوط به آیات مدینه هست، مربوط به سوره های مدنیه. چرا؟ چون اصلا جنگ اونجا بوده که اتفاق می افتاده. اما در سوره های مکی تجارب انبیای پیشین بیان شده، در حتی زمینه جنگ و صلح. یعنی نحوه بیان متفاوته. من مثال میزنم، مثلا در سوره اعراف که یک سوره مکی هست، ما هم انشاءالله بهش خواهیم پرداخت، به شکل مفصل تجربه انبیای پیشین بیان شده، از جمله تجربه سیاسیشون، از جمله تجربه موسی و فرعون. پس به شکل غیر مستقیم این مباحث داره ذکر میشه. درسته اینجوری نیست که پیامبر شما چنین بکن یا چنان، ولی میگه موسی اینطوری بود، موسی این اقدامات رو در برابر فرعون انجام داد، فرعون متقابلا این کارها رو کرد. یا مثلا سوره روم در مکه نازل شده، سوره روم داره آرایش قدرت در سطح جهانی رو بیان میکنه، یعنی داره یک اطلاعات راهبردی در اختیار پیامبر گرامی اسلام قرار میده. ما سوره هایی داریم که اطلاعات راهبردی در سطح خرد رو در اختیار پیامبر قرار میده، مثلا سوره قریش، سوره فیل. این داره میگه که چه اتفاقاتی در همین حجاز افتاده، در همین مکه افتاده، ابرهه آمد چیکار کرد، وقتی که ابرهه آمد قریش چیکار کردن. اینایی که این همه دارن از خودشون الان تعریف میکنن، وقتی ابراهیم حمله کرد به مکه و خانه خدا، ول کردن رفتن به کوههای اطراف، گفتن این با ما که کاری نداره، که آمده کعبه رو تخریب کنه، خب بذار تخریب کنه. فقط اونجا جناب عبدالمطلب هست که با یاران کم خودش میمونه و میخواد که از کار ابراهیم سر در بیاره و دفاع بکنه. یا مثلا سوره اسراء که یک سوره مکی هست، آمده وضعیت یهود رو بیان کرده، سابقه اینها رو، دولتی رو که داشتن، این دولت برای چه اتفاقاتی افتاد، چی شد که اینها شکست خوردن، به عنوان یک گروهی که پیامبر داشتن، کتاب داشتن، دولت داشتن. پس تجارب دولت‌های انبیای پیشین برای پیامبر گفته میشه در همین آیات و سوره های مکی. بنابراین ما این مقدار میتونیم هم افق باشیم که ریز قواعد مربوط به حکومت پیامبر بیشتر در آیات مدنی آمده، اما در آیات مکی ما مباحث سیاسی مربوط به دولت‌های
پیشین رو میخونیم
و میبینیم، اما از دولت‌های الهی و غیر الهی، دولت‌هایی که انبیا تشکیل دادن یا دولت‌هایی که دیگران در واقع تشکیل دادن، که آیاتش رو انشاءالله تلاوت خواهیم کرد.
بله.
همینطور در آیات مکی ما مبانی اندیشه سیاسی اسلام رو داریم، یعنی مباحث مربوط به فلسفه سیاسی اسلام، مباحث مربوط به فقه سیاسی کلیاتش البته، و مباحث مربوط به اخلاق سیاسی، اینها در آیات مکی بیان شده. البته در آیات مکی و سوره های مکی آیات و سوره هایی هم داریم که در اونها شخص پیامبر و قریش و مکیان مورد توجه قرار گرفتن، مورد خطاب قرار گرفتن و برخی از مباحث سیاسی نسبت به اونها بیان شده. از 114 سوره قرآن حدود طبق حالا نقل ها البته مختلفه، ولی طبق نقلی که معتبرتر هست حدود 86 سوره سوره های مکی هست، بقیه سوره های مدنیه. البته تعداد و آمار سوره های مکی زیاده، منتها باید توجه داشته باشیم که سوره های مکی معمولاً سوره های کم حجم و کوچک هستن، کم آیه هستن، ولی سوره های مدنی بیشتر سوره های
بزرگ
قرآن و بزرگترین سوره قرآن که مثلا سوره بقره هست، اینها مدنی هستند، در مدینه نازل شدن. بعضی از سوره ها هم دربارش گرایشات مختلف هست. من به عنوان جمع‌بندی این بحث، در واقع یکی از سوره هایی که در مکه نازل شده سوره حمد هست که در نماز چون خونده میشه و نماز در مکه در واقع تشریع شده، پیامبر در مکه نماز میخوندن در خود مسجد الحرام و حضرت علی و حضرت خدیجه هم به حضرت اقتدا میکردن، در واقع اولین مردی که به حضرت در نماز اقتدا کرد حضرت علی بود، با اینکه خب یه نوجوان بود، و اولین زنی هم که به حضرت اقتدا کرد حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. در سوره حمد جالبه که نسبت به جریان شناسی جامعه توجه نشون داده شده و از جمله باز از باب همون چون که صد آمد نود هم پیش ماست، نسبت به جریان شناسی سیاسی هم در واقع توجه نشون داده شده. این که ما هر روز از خدا بخواهیم که اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا یعنی هدایت کن ما را به راه مستقیم. حضرت امام رحمت الله علیه تفسیری دارن، میفرماید در تفسیر سوره حمدشون میفرماید این سیاست اگر تو حوزه سیاست بیاد هم میشه سیاست الهی، یعنی صراط مستقیم بخش‌های مختلفی داره، در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه خانواده، از جمله در حوزه سیاست.
بله.
در حوزه سیاست میشه سیاست الهی. بعد میگه صراط الذین انعمت علیهم، این صراط مستقیم راه اوناییه که بهشون نعمت دادی، که حالا در آیات دیگه توضیح داده شده، یعنی راه انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین. از دو جریان هم میگه منو دور کن، یکی غیر المغضوب علیهم، این صراط مستقیم صراط مغضوبان نیست، ولا ضالین، صراط ضالین هم نیست. این که مغضوب و ضالین چی میشه اینو باز من در ادامه اگه لازم بود انشاءالله.
بسیار عالی، باز هم میتونیم از سوره های دیگه اسم ببریم دیگه تو بخش بعدی و
بله بله
بیشتر به پردازیم.
بله میگم من بعضی از سوره ها رو که مباحث سیاسی بیشتر درش هست میگم، ولی یک سوره رو سعی میکنیم طی چند برنامه با هم محورهای مهمش رو توضیح.
درود بر شما، متشکرم. در پایان گفتگوی بخش اول استاد اشاره کردن به سوره مبارکه حمد که این سوره هم از سوره های مکی بود و از سه تا سیاست در این سوره نام بردید. میخوایم ببینیم این سیاست ها چیه و حالا یه سوال دیگه، تطبیق هم میتونیم بدیم این سیاست ها رو با زمان فعلی؟
بله، من یه تکمیله برای فرمایش شما نسبت به صحبت قبلی بگم بعد ادامه بدیم بحثمون رو. در واقع اینطوری عرض کردم که در سوره ها و آیات مدنی به مباحث سیاسی روز مربوط به خود پیامبر و اصحاب یاران اشاره شده. مثلا وقتی صحبت از جنگ هست و جهاد هست، همون جنگ ها و جهاد هایی که تو اون دوره اتفاق میفته مورد توجه قرار میگیره. ولی در آیات و سوره های مکی از جنگ صحبت شده، منتها در قالب تجارب سیاسی انبیای پیشین.
بله.
مثلا در قالب تجربه سیاسی حضرت موسی در برابر فرعون مثلا، یا تجارب حضرت ابراهیم در برابر حاکمان زمان خودش مثل نمرود و امثال اینها. و به تعبیر دیگه عرض کردیم که در آیات و سوره های مکی مباحث مبنایی تر در حوزه اندیشه سیاسی مورد توجه قرار گرفته.
جزئیات رو در سوره های مدنی مطرح
کرد. جزئیات در سوره های مدنی هست. بنابراین صحبت کسانی که میگن آیات مکی و سوره های مکی غیر سیاسی هست، از نظر ما نادرست هست، چون این حرفی در واقع دقیق نیست. ما در آیات و سوره های مکی هم مباحث سیاسی رو به فراوانی داریم. یه نمونش همین سوره هم بود که عرض کردم، که در سوره هم طبق تفسیری که امام خمینی رحمت الله علیه دارن در تفسیر سوره هم بشون که عزیزان میتونن این کتاب رو ببینن و مطالعه بکنن، بر اساس سوره هم از سن و سیاست ایشون صحبت کردن. یکی سیاست الهی که همون صراط مستقیم هست. وقتی ما از خدای متعال توفیق حرکت و هدایت بر صراط مستقیم رو می‌خواهیم، این یک حرکت منظومه‌ای و همه جانبه هست، یک حرکت سیستمیه، شامل حرکت سیاسی ما هم می‌شود که در واقع انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی رو ایشون بر این اساس پیگیری کردن و انجام دادن. اما یک سیاست مغضوبین داریم و یک سیاست ضالین. اول من فرق مغضوبین و ضالین رو بگم چیه، تا بعد سیاستشون رو بتونیم توضیح بدیم. زال یعنی گمراه، کسی که راه رو گم کرده. مغضوب نه، گمراه نیست. مغضوب کسیه که راه رو میدونه، عمدن در راه حرکت نمیکنه و برعکس حرکت میکنه.
درست.
حق رو میدونه ولی پا رو حق میگذاره. این به این خاطرم مغضوب هست، یعنی خدای متعال نسبت به اینها غضب داره. که حالا در عصر خود پیامبر معمولا یه مصداق برای این مغضوبین میگفتن که اهل کتابی بودن که آمده بودن در حجاز زندگی میکردن و راجع به اینها خدای متعال میگه که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم.
بله.
اینها پیغمبر رو مثل فرزندان خودشون میشناختن، چون توی مثلا تورات آمده بود، توی انجیل مثلا آمده بود، علمای دین اینها پیش بینی کرده بودند که پیامبری خواهد آمد در این منطقه، ولی انکار میکردن. این کسی که پیامبر رو میشناسه، میدونه، یقین داره که این پیامبره، ولی بهش ایمان نمیاره. برای اینکه اگه بهش ایمان بیاره احساس میکنه که دیگه ریاست خودش رو از دست خواهد داد، این میشه مغضوب. حالا امروز اگه بخوایم مثال بزنیم، مثلا سیاست امریکایی ها یک سیاست مغضوبانه تلقی میشه از نگاه قرآن. چرا؟ برای اینکه امریکایی ها میگن که ما مثلا برای گسترش دموکراسی آمدیم، وارد افغانستان شدیم، وارد عراق شدیم، وارد منطقه شدیم، برای دفاع از حقوق بشر آمدیم، برای مبارزه با تروریسم آمدیم. ولی خب ما که تو این منطقه داریم زندگی میکنیم و بلکه همه عالمیان میدونن که اینا دارن دروغ میگن. اینها برای نفت منطقه وارد منطقه شدن، برای منابع و معادن منطقه وارد منطقه شدن، برای اینکه اینجا سلطه پیدا کنن اومدن اینجا، و الا کی از دیکتاتوری های منطقه داره دفاع میکنه؟ این با گسترش دموکراسی چطوری میسازه؟ که شما حامی و پشتیبان کشورهایی هستید که حتی یه دونه انتخابات هم توی اینها برگزار نشده و حکومت های قبیله‌ای همچنان سر کار هستن. پس شما میگید که ما دنبال گسترش دموکراسی هستیم. خب کی از جمهوری اسلامی بیشتر توی این منطقه مردم سالاری رو حاکم کرده و انتخابات برگزار کرده؟
بله.
یا وقتی اینها خودشون داعش رو درست میکنن، القاعده رو درست میکنن به عنوان بزرگترین و مخوفترین گروه های تروریستی، چطور ما از اینها بپذیریم که اینها آمدن که با تروریسم مبارزه بکنن؟ این میشه سیاست مغضوبان. سیاست مغضوبان یعنی سیاست کسانی که حق را میدانن، عدالت رو میدونن، ولی پا روی اون میگذارن، دروغ میگن. اما سیاست ضالین سیاست گمراهانه، اینا نمیدانن. در عصر پیامبر هم برخی از اهل کتاب بودن که اینها نمی، وقتی با پیامبر مواجه میشدن، سوال میکردن، پیامبر جواب میداد، ایمان میآوردن، میگفتن ما متوجه شدیم که شما پیامبر هستید و اون چه که دارید میگید اینها وحی الهی هست.
پس اینا تهدیدی حساب نمیشدن، اما مغضوبین تهدید بزرگی.
بله بله بله، چون مغضوب میدانه و آمدانه در برابرش میایسته. امام اسم اینها رو میگذاره، مغضوبان رو اسمشون رو میگذاره سیاست شیطانی.
بله.
ضالین رو میگذاره سیاست حیوانی، سیاست طبیعی. یعنی اینها رو وقتی نگاه میکنیم به لحاظ سیاسی دنبال همین مسائل دنیوی و اینها هستن، یعنی نه با جبهه حق میجنگن، نه در واقع خیلی علاقه ای به اون جبهه باطل هم میگن به ما چه ربطی داره.
بله.
خودشون رو سعی میکنن کنار بکشن از این مباحث و میگن ما همین دنیای خودمون رو، و در واقع چون بیشتر متمرکزن بر تأمین نیازهای طبیعی جامعه خودشون و نیازهای دنیوی، در واقع امام میگه این یک سیاست ناقصه.
خیلی متشکرم استاد، ممنونم. ما بحثمون رو در سیره سیاسی حضرت رسول ادامه بدیم. حالا فارغ از سوره مبارکه حمد، میتونیم به سوره های دیگه هم اشاره کنیم، با آیات دیگه هم بیاریم؟
بله، اجازه بدید من یه مصادیقی هم برای اون ضالین هم بگم.
چون مغضوبین رو اشاره کردید.
آره، بله. 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 بیشتر کشورهای دنیا امروز سیاستشون تو همین سیاست طبیعی قرار میگیره. یعنی وقتی با اینها صحبت میشه میگن که آفرین که شما با آمریکا مقابله میکنید، یعنی جمهوری اسلامی رو خیلی تشویق میکنن که تونسته جلوی
استعمار
استعمار و استکبار بیسته، و اما خودشون جرئت نمیکنن. یعنی میگن ما متاسفانه نمیتونیم وارد این حوزه بشیم.
شاید خودشون رو باهوش میدونن که نمیخوان وارد این عرصه بشن.
نه ببینید، اصلا در اطراف خودمون هم که ما نگاه کنیم خیلی از افراد رو میبینیم که خیلی که میگم اینه به لحاظ تعداد، نه که اکثریت جامعه اینجوری باشه، یعنی آدم‌های زیادی اینطوری هستن که
بی خیال این
طرف هست. میگه که آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه،
اصلا کاری نداره.
این میخواد که همین میگه آقا من میخوام یه آب باریکه‌ای برقرار باشه و یه درآمدی و بالاخره زندگی کنم، من چیکار دارم مثلا به بحث‌های دیگه. حتی در خود حکومت پیامبر هم یه افرادی بودن که موقعی که بحث جنگ میشد اگه گرما بود گرما رو بهانه میکردن، یه دفعه یه بهانه ای مثلا می آوردن که
خونسا
تو جنگ مثلا حاضر نشن، یا بنابراین اون زمان بودن الان هم هستن. خیلی از ببینید الان این ژاپنی ها رو شما در نظر بگیرید، در جنگ جهانی دوم امریکا رو سر اینها بمب اتم انداخته، دو تا شهر اینها رو از بین برده، بعد قانون اساسی اینا رو برداشته براشون نوشته، تا امروز هم اونجا مستقر هستن نیروهای آمریکایی.
بله.
خب بعد اینا هر سال سالگرد اون حمله اتمی که میشه هنرشون اینه، یه مراسم میگذرن دور هم جمع میشن میگن مثلا یه دقیقه به احترام این
سکوت.
قربانیان سکوت میکنیم یا دو دقیقه سکوت میکنیم.
بله.
خب حالا با آمریکا چه میکنیم؟ هنوز اون قرارداد صلحی رو که با امریکایی‌ها امضا کردن هنوز اونو دارن، یعنی
بله.
هنوز آمریکایی‌ها اونجا مستقر هستن و مراقبت میکنن که اینها وارد خط تولید تسلیحات نشن، یعنی هنوز ژاپنی‌ها نمیتونن یه هواپیمای جنگی بسازن، یه مثلا اسلحه بسازن. خب اینطوریه دیگه، در حالی که علمشون دانششون در اون ابعاد مادی خیلی هم مثلا پیشرفت کرده و سیاست در واقع یک سیاست دنیاگرایانه محض، یک سیاست طبیعیه، معطوف به تأمین نیازمندی های دنیاست. اصلا کاری به حق باطل، جبهه حق جبهه باطل، استکبار نمیدونم عدالت ظلم، کاری به اینها ندارن، چون بزرگترین ظلم به خودشون شده.
بله.
و علیه اون ظلم هیچ اقدامی الان انجام نمیدن و در حاشیه در واقع قرار دارن. از این کشورها میتونیم کشورهای زیادی رو مثال بزنیم. اما در دیگر سوره های مکی، یکی از سوره هایی که ما میخواییم انشاءالله دربارش صحبت بکنیم و جلسه قبلم من ذکر خیر کردم از این سوره، امروز هم دوباره بیادش
بله
میخواییم باشیم، سوره اعراف هست. در سوره اعراف که جزء سوره های بزرگ قرآن باز طبقه بندی میشه ولی مکی هست.
بله.
ما سه دسته مباحث سیاسی در این سوره داریم که من این دسته بندیش رو عرض میکنم، بعد اگر برسیم بعضی از آیات رو هم میخونم، اگر نرسیم که انشاءالله در برنامه های بعدی. در آغاز این سوره از خلق و امر صحبت میشه، یعنی انسان ها مخلوق خدا هستند. وقتی که مخلوق خدا هستند باید تابع اوامر خدا باشن. در بخش دوم این سوره تجارب سیاسی و غیر سیاسی برخی از انبیاء الهی بیان شده.
بله.
که از جمله اینها میتونیم به حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب و حضرت موسی اشاره بکنیم که مفصل ترین تجربه مربوط به حضرت موسی هست. و در بخش سوم این سوره به پیامبر اسلام اشاره شده، یعنی پیامبر مورد توجه قرار گرفته و قریش.
بله.
و بحث اینه که قریش از این تجارب انبیاء پیشین باید استفاده بکنن، مخصوصا از تجربه
موسی،
حضرت موسی، و به پیامبر در واقع کمک بکنن که بتونه اون ایده هایی رو که مطرح میکنه متحقق بکنه. انشاءالله بقیه بحث رو میگذاریم در جلسات بعدی، در خدمت شما بخواهیم.
خدا نگهدارت.
تابستان 1454. حفظ موضوعی قرآن کریم
به کارشناسی استاد معتز آقایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان در برنامه قرآن دستور زندگی در راستای طرح تابستانی 1454. ما در این هفته که هفته پنجم از این طرح مبارک هست صحبت از تحکیم روابط خانوادگی میکنیم و در این برنامه در مورد اصلاح امور خانواده در قالب دعا صحبت میکنیم. آیه 40 از سوره مبارکه ابراهیم صفحه 260 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء.
رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. حضرت ابراهیم علیه السلام گفت پروردگارا مرا برپادارنده نماز قرار ده و همچنین از فرزندانم. پس خیلی دقت کنیم وقتی ما دعا میکنیم حداقل خانواده خودمون رو در دعا فراموش نکنیم. این نباشه که ما فقط به فکر خودمون باشیم، اصلاح امور خودمون باشیم. و حضرت ابراهیم علیه السلام در اولین دعاش میگه خدایا من و ذریه و فرزندانم رو مقیم نماز قرار بده، بر پاگرداننده نماز. و خیلی جالبه اقامه نماز با خواندن نماز دو تاستا. اقامه نماز یعنی که نمازی بخونم که من رو از منکر و زشتی باز بداره، من رو به خدا نزدیک بکنه، بتونم روابط اجتماعی با مردم درست حفظ بکنم. ربنا و تقبل دعا. این هم نباشه که فقط دعا کنیم بریم، خدایا این دعا رو از ما بپذیر. به دنبال قبولی اعمال باشیم، به دنبال قبولی دعاهامون باشیم. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی خانه خدا رو دوباره تجدید بنا میکنه میگه خدایا از ما بپذیر. پس ما در دعاهامون همیشه بگیم خدایا از ما به نحو احسن قبول کن. دقت کنید ربنا، یا رب داشتیم اول آیه، یه دونه ربنا داریم وسط آیه. البته روی من ذریتی وقف میکنیم، بعد میگیم ربنا و تقبل دعا که همون دعایی هست، ولی به لحاظ رعایت فواصل و انتهای آیات این دعا هم مانند آیات قبلی ذکر شده. خدا نگهدار شما. التماس دعا.
کتاب الله دستوری.
در قرآن هزاران دستور زندگی وجود داره، هزاران دستور.
طرح تابستانی قرآن دستور زندگی 1454، حفظ موضوعی قرآن کریم، هر روز از ساعت 19 الی 20 از رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
یکی از دغدغه‌های مهم رادیو پاسداشت زبان فارسیه و این دغدغه در برنامه‌های شبکه‌های مختلف نمود پیدا می‌کنه.
برنامه کافه هنر رادیو ایران روز دوشنبه به این موضوع مهم می‌پردازه و از لزوم رعایت فارسی‌گویی در نامه‌نگاری‌های رسمی و اداری صحبت می‌کنه.
شهاب شهرزاد هستم، مجری کارشناس برنامه کافه هنر رادیو ایران که هر روز از ساعت 16 به مدت 40 دقیقه شنبه تا چهارشنبه به پیشگاه شما تقدیم میشه. دوستان عزیز، ما روز دوشنبه 30 تیر ماه میپردازیم به یک موضوع بسیار مهم درباره زبان مادری و زبان رسمی این سرزمین. سوال میکنیم از مسئولین و از نهادهای مختلف که چرا به مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی توجهی نمی کنند. دعوتین به کافه هنر ساعت 16 دوشنبه 30 تیر ماه.
رسانه روند منطقی انتخاب شغل اینه که یه نفر علایقش رو بسنجه و با توجه به توانایی‌هاش مسیر رسیدن به یه شغل و کسب توانایی برای انجامش رو به دست بیاره.
اما گاهی تو کشور ما روند برعکس میشه. اگه گفتین کجا؟ اونجایی که جوونا منتظر میشن ببینن چه رشته‌ای توی کنکور قبول میشن، بعد شغل مرتبط با اون رو برای آیندهشون انتخاب میکنن.
این موضوعیه که در برنامه 98 های دوشنبه